از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقه‌مند به کتاب و مطالعه و کتابخوانی هستید، کتاب‌های خوب می‌خونین و کتاب‌های خوب رو به عزیزانتون پیشنهاد میدین. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا با هم درباره یک کتاب دیگه حرف بزنیم. این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم، کتاب مرثیه‌ای برای یک رویا، اثر هوبرت سلوی جونیور. هوبرت سلوی جونیور، فیلمنامه نویس و رمان نویس امریکایی، متولد 23 جولای 1928. از رمان‌های معروف این نویسنده میشه اشاره بکنیم به اتاق، درخت بید و مرثیه‌ای بر یک رویا. هوبرت سلوی همطور فیلمنامه نویس آثاری مثل آخرین خروج از بروکلین و مرثیه‌ای بر یک رویا بوده. نویسنده‌ای که ابتدا برای رمان آخرین خروج از بروکلین که در سال 1964 نوشت شناخته شد، سپس رمان مرثیه‌ای برای یک رویا او را به جهان معرفی کرد. هوبرت سلوی جونیور علاوه بر نویسنده، به عنوان بازیگر هم در سینما و تلویزیون فعالیت داشته. مرثیه‌ای برای یک رویا محبوب ترین اثر سلوی از نگاه مخاطبان و منتقدان آثارش محسوب میشه. هوبرت سلوی جونیور در 26 آوریل 2004 در سن 76 سالگی درگذشت. کتاب مرثیه‌ای برای یک رویا، اثر هوبرت سلوی جونیور، در سال 1987 منتشر شد. رمانی روانشناسانه، اندوهناک و البته پرکشش که به زندگی چهار شخص می‌پردازه که در نیویورک زندگی می‌کنن. داستان چهار شخصیت داره که هر کدوم در دل زوالی تدریجی فرو میرن. چهار انسان که در تصور دستیابی به آرزوهای خودشون، عقل و جسم خودشون رو به نابودی می‌کشونن. سارا گولدفاب، پیرزنی عامی که در آرزوی شرکت در یک برنامه تلویزیونیه و برای رسیدن به این هدف به کاهش وزن و رژیم غذایی رو میاره. پسرش هری هم به همراه دوستش تایرون در پی به دست آوردن پول کلان از راه خرید و فروش مواد مخدر. ماریان دوست هری هم طراح لباسیه که آرزوش تأسیس فروشگاهی برای طراحی مد و لباس. اما تنها عاملی که این چهار شخصیت رو در کنار هم قرار میده، اعتیاد به مواد مخدره. گویی مواد مخدر برای اونها به ظاهر دنیایی بهتر پدید میاره، دنیایی که در اون دیگه حسرت کمبودهای خودشون رو نمیخورن. داستان سه بخش مجزا داره: تابستان، پاییز و زمستان. شروع ماجرا در تابستانه، جایی که رویاها شکل میگیره، جایی که سارا به برنامه تلویزیونی مورد علاقه‌اش دعوت میشه. کار هری و تایرون در خرید و فروش مواد مخدر به خوبی پیش میره و اونا میتونن پولی چشمگیر پس انداز کنن. همینطور رابطه هری با ماریون و سارا در وضعیت خوبیه. اما بخش دوم با شروع پاییزه. اینجاست که کم کم مشکلات چهره نشون میدن. رژیم غذایی سارا اثرساز نیست. قرصهایی که مصرف میکنه به دلیل دارا بودن آرام بخشها و مواد مخدر، به جز اعتیاد و نارسایی ذهنی و تشویش‌های روحی، تأثیر دیگه‌ای ندارن. مواد مخدر دیگه به وفور در دسترس نیست و پسندازها همگی خرج خرید و فروش و آزادی تایرون از زندان شده. رابطه بین هری و ماریون و همینطور سارا و هری دچار لغزش و تیرگی میشه. ماریون مجبور به تن فروشی به دکتر روان پزشکش میشه تا پولی برای خرید مواد به دست بیاره. و در نهایت زمستان که فصل نابودی آرزو هست. سارا دچار فروپاشی عصبی و در تیمارستان بستری میشه. هری به دلیل عفونت دستش به خاطر تزریق مواد مخدر مجبور به قطع دستش میشه. تایرون به کار در اردوگاه اجباری تبعید میشه و ماریون به تن فروشی رو میره. به نظر میرسه در زیر لایه‌های نهان داستان مباحثی مثل تأثیر رسانه و تلویزیون بر جامعه امریکایی و بر بسته‌بندی فکری مخاطب طرح و واکاوی میشه. مرثیه‌ای برای یک رویا اثری است برای به تصویر کشیدن دردهای یک جامعه امریکایی و رویاهای اونها. مرثیه‌ای برای یک رویا نشون میده که چگونه احساس لذت استفاده از مواد مخدر میتونه انسانها رو برده خودش کنه، ارزشها رو از بین ببره و پیرزنی دوست داشتنی رو دیوانه کنه و احساس قدرتمند عشق رو هم از بین ببره. نویسنده تلاش میکنه تا نشون بده چگونه عشق بیش از اندازه به تلویزیون و رژیم غذایی بی منطق هم میتونه به اندازه مواد مخدر مرگ بار باشه. مرثیه‌ای بر یک رویا در حالتی بسیار تاثیرگذار نشون میده که یک خواب عکس ساده چگونه میتونه هم نمادی باشه از عشق و هم از مواد مخدر، دو قطب مخالف هم، و اینکه چگونه مواد مخدر به شکلی دردناک عشق میان ماریون و هری رو به آتش میکشه. داستان نشان دهنده روند تبدیل مواد مخدر از ماده لذت بخش به هیولایی کنترل نشدنی است. دارن آرونوفسکی بر پایه این رمان، یعنی مرثیه‌ای برای یک رویا، همراه با خود نویسنده فیلمنامه‌ای نوشته و بر اساس اون فیلم می‌ساخته. آرونوفسکی برای ساخت فیلم‌هایی مثل مرثیه‌ای برای یک رویا و قوی سیاه نامزدی و جوایز متعددی رو از جشنواره‌های معتبر سینمایی به دست آورده. موسیقی بسیار زیبای فیلم مرثیه‌ای برای یک رویا ساخته کلینت منسله که همکاری بسیار نزدیکی با دارن آرونوفسکی داره. این اثر یکی از برترین و مشهورترین آثار در کارنامه حرفه‌ای کلینت منسل. از موسیقی متن فیلم مرثیه‌ای برای یک رویا قطعه بسیار زیبا و شنیدنی نور ابدی یا لاکس ایترنا رو برای شما پخش میکنم. موسیقی فوق‌العاده و تاثیرگذار که بارها و بارها پیش از این شنیدید. Thank you. دوستان عزیز، در این قسمت دعوت میکنم به خلاصه ای از داستان مرثیه‌ای برای یک رویا اثر هوبرت سلبی توجه کنید. سارا گولدفا، بیوه زنی معتاد به تلویزیون که در کانی آیلند زندگی میکنه، از شوهر متوفای خودش پسری به نام هری داره. هری که معتاد بیشتر اوقاتش رو با ماریون، یعنی یک طراح مد ناکام، و بهترین دوستش تایرون، یعنی یک مواد فروش سیاه پوست میگذرونه. هری و تایرون در پی به جیب زدن پولی کلان از راه فروش مواد مخدره، و ماریون هم در حالی که اعتیاد اونها و ناامیدی توأم با اون شدت میگیره، با این دو همراه میشه. سارا هم تمام وقت خودش رو در جلوی تلویزیون میگذرونه و رویای شرکت در مسابقه تلویزیونی محبوبش رو در سر داره. سارا که باور داره حضورش در تلویزیون قطعیه، زیر نظر پزشک بدنامی شروع به رژیم گرفتن میکنه تا لباس قرمز رنگی که در جوونیش میپوشیده دوباره اندازش بشه. او به زودی گرفتار قرصهاش میشه که در واقع حاوی مواد مخدرن. اعتیادش او رو از دنیای واقعی دور و توهمهای هراسناکی رو جایگزین اون میکنه. هری و تایرون هرچند در آغاز کارشون موفق به جمع‌آوری پول قابل توجهی میشن، اما در نهایت همون پول خرج مصرف فزاینده ی هر سه نفر میشه و از دست میره. هری که همراه تایرون در صدد قاچاق مواد از شهری دیگرن، با عفونت بازوی هری به دکتر مراجعه میکنن و به چنگ پلیس میافتن. سارا هم پس از گذشت مدتی کوتاه دچار فروپاشی عصبی میشه و در آسایشگاه روانی بستری میشه. در نهایت همگی به پایان ناخوش گرفتار میان و مشغول تماشای ویران شدن خیش و رویاهای فروپاشی. دوستان عزیز، در این برنامه تمام قطعات موسیقی از فیلم مرثیه‌ای برای یک رویا و توسط سعید مبشری انتخاب شده بود. سپاسگزارم دوستان عزیز، در این برنامه تالار آینه به معرفی کتاب مرثیه‌ای برای یک رویا اثر هوبرت سلبی جونیور پرداختم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
با رادیو ایران همراه باشید.
یک حکایت،
یک مثل،
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان گرامی،
روزتان خوش و روزگارتان خرم باد.
امیدواریم شاد باشید و نسیم مهر و دوستی نوازشگر همیشگی دل و جانتان باشد.
با این آرزو که پیوسته تندرست و دلشاد باشید، برنامه امروز را با ابیاتی از عبید زاکانی آغاز میکنیم. جانا بیا که بی تو دلم را قرار نیست، بیشم مجال صبر و سر انتظار نیست. دیوانه این چنین که منم در بلای عشق، دل عاقبت نخواهد و عقلم به کار نیست. گر خواندنت مراد و وگر راندن آرزوست، آن کن که رای توست، مرا اختیار نیست.
گویند مردی در راهی می رفت، شخصی را دید که خرش با بار در گل مانده بود. مرد تلاش می کرد که خر را از گل بیرون آورد، ولی نمی توانست. مرد وقتی رهگذر را دید از او کمک خواست. مرد پیش رفت، صاحب خر گوش خر را گرفت و آن مرد دم خر را تا آن را از گل بیرون آورند. دقایقی تلاش کردند ولی کاری از پیش نبردند. ناگهان دم خر کنده شد و در دست مرد ماند. صاحب خر که چنین دید با خشم دم خر را گرفت و به دنبال مرد دوید. مرد همچنان که می دوید مردی دیگر را دید که به دنبال اسبش می دوید. صاحب اسب فراری با دیدن مرد فریاد زد و از او کمک خواست تا نگذارد اسبش فرار کند. مرد از زمین سنگی برداشت و به طرف اسب پرتاب کرد تا از فرار حیوان جلوگیری کند. از قضا سنگ به چشم اسب خورد و چشم حیوان را کور کرد. در این هنگام صاحب اسب و خر به دنبال مرد دویدند. مرد نفس نفس زنان پیش می رفت و به دنبال پناهگاهی بود که به خانه ای رسید. با ضربه محکم به در کوبید تا باز شود و خود را از دست آن دو تن برهاند. از قضا زنی که 9 ماه باردار بود و زایمانش نزدیک، پشت در ایستاده بود. در محکم باز شد و به شکم زن خورد و نوزادش را کشت. در این هنگام شوهر زن با صاحبان اسب و خر مرد را دنبال کردند. آنها به نزدیک مرد رسیدند. او وقتی خود را در محاصره دید به بالای بامی رفت، ولی آنها هم به دنبال او به پشت بام پریدند. مرد از بالای بام نگاه می کرد تا جای همواری پیدا کند و به پایین بپرد. در این هنگام لحافی را دید که زیر بام افتاده بود. او بدون اینکه بیاندیشد که در لحاف چه پیچیدند به روی آن پرید. از قضا شخصی را که مدتها بیمار بود و در آستانه مردن قرار داشت در لحاف پیچیده بودند. بنابراین مرد روی آن پیر مرد مردنی افتاد و او در دم جان داد. فرزندان شخص بیمار که چنین دیدند، داد و فریاد کنان همراه دیگر اشخاص به دنبال مرد دویدند و سرانجام او را دستگیر کردند و پیش قاضی بردند. مرد هنگامی که دید شاکیانش زیاد شدند و ممکن است گرفتاری سختی برایش پیش آید، به قاضی اشاره‌ای کرد و او را به گوشه کشید. آنگاه وعده مقداری پول به او داد و گفت: تو را به خدا مرا از شر این مردم نجات بده، زیرا من بیگناهم. قاضی که از معدود داورهای پول بگیر بود، با شنیدن وعده پول شاد شد و در جایگاه خود نشست و شاکیان را صدا کرد و گفت: نخستین شاکی پیش بیاید. پسر مرد بیچاره جلو آمد، در برابر قاضی ایستاد. قاضی پرسید: شکایت تو چیست؟ پسر مرد بیمار داستان پدرش و چگونگی کشته شدن او را برای قاضی گفت. قاضی گفت: این که کاری ندارد، تو این مرد را ببر به همان جایی که پدرت خوابیده بود بخوابان، آنگاه به پشت بام برو و از همان جایی که این مرد پریده بود روی او بپر. پسر مرد بیمار دید که اگر این کار را بکند شاید روی مرد نیفتد و جای دیگری بیفتد و عضوی از بدنش ناقص شود یا اصلاً کشته شود. از این رو چیزی نگفت و راه خود را گرفت و رفت و بدین سان نوبت به مرد دوم رسید.
بله، قاضی گفت نفر دوم را بیاورید. شوهر زن آمد و داستان زن خود را تعریف کرد که مرد با ضربه‌ای که از پشت در به او زده بچه‌اش را کشته است. قاضی در پاسخ گفت
این که خیلی آسان است. زنت را طلاق می دهی و او همسر این مرد می شود. وقتی باردار شد و به 9 ماهگی رسید آنگاه زنت را تحویل می گیری.
شوهر زن فکری کرد که این کار به زیانش تمام می شود، پس هیچ نگفت و با ناراحتی تمام از پیش قاضی رفت. قاضی دستور داد نفر سوم بیاید. پس صاحب اسب جلو آمد و حکایت اسب خود را برای قاضی گفت و افسود
این مرد ناجوان مردانه با سنگ چشم اسب مرا کور کرده است، پس باید مجازات شود جناب قاضی.
قاضی با ملایمت گفت
تو اسبت را به 2 شقه مساوی تقسیم می کنی، 1 شقه آن که کور است به این مرد می دهی و نصف پول اسب خود را از او می گیری.
صاحب اسب با خود فکر کرد که اگر اسب را 2 شقه بکند و پول شقه ای را که کور است از آن مرد بگیرد آن وقت نصف دیگرش را چکار بکند؟ پس او هم از شکایتش گذشت و ناراضی از پیش قاضی خداحافظی کرد و رفت. قاضی آنگاه دستور داد نفر 4 را بیاورند. شخص صاحب خر وقتی دید قضیه از این قرار است و دعوای دوستانش با آن مرد چگونه به پایان رسیده دم خر را داخل جیبش گذاشت و گفت
ببخشید جناب قاضی، من از این آقا اصلا شکایتی ندارم چون خر ما از کرگی دم نداشت.
بله عزیزان، و امروز اگر کسی از دیگری چیزی بخواهد ولی ببیند که گرفتن آن چیز برایش هزینه سنگینی دارد و یا او را دچار مشکل جدید می کند آنگاه این مثل را می زند و می گوید خر ما از کرگی دم نداشت.
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. آن آری بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار، پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل.
Oh, oh, oh.
نادر رفت و بر نگشت. تو میخواهی برگردی و یا برو آنجا که نادر رفت. این مثل رو درباره کسی میگویند که با اطمینان بسیار از کارهایش سخن میگوید و خود را به انجام دادن هر کاری توانا میداند، ولی نتیجه چیز دیگری میشود. و اما داستان این مثل چنین است. گویند در روزگار نادرشاه دسته ای از قزلباش‌ها که از زمان صفویه باقی مانده بودند سر به شورش برداشتند و به جاهایی هم دستاندازی کردند. خبر که به نادرشاه رسید خشمگین شد و فریاد زد: فردا به این قزلباش‌های شورشی بی سر و پا می فهمانم که سزای کارشان چیست. آنقدر از آنها میکشم، آنقدر از آنها میکشم تا از کلهشان تپهی درست شود که از بالای آن بارگاه امام رضا دیده شود. فردای آن روز نادرشاه با سپاهیانش از مشهد حرکت کرد و راهی جنگ شد، اما هرگز به قزلباش‌ها نرسید، چون یکی دو شب بعد در فتح‌آباد قوچان به دست بستگانش کشته شد.
حرفای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی. ای دریق و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر، بدرود.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.